أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آيات سورة غاشية رو میخوندیم در دوگانه بین وجوه خاشعی که مربوط به کفار بود و وجوه نائمهی که مربوط به مؤمنین، اشاره کردند که وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبسوسه. تا آیه لا تسمع فیها لاغیه رو شنیده بودیم و مطرح کردیم، اما در رابطه با آیه فیها عین جاریه و در جری حالا زیاد صحبت کردیم، یعنی حرکت منظم در مکان، ولذا عین جاری احتمالاً مجازه به خاطر اینکه آب جاری است، یعنی عینی که آب دارد و آبش جاری است و همین جهت نسبت به مبدأ میدند تا ما یستر عن المبدأ. البته تعبیر در رابطه با هر چیزی که جریان پیدا میکنه مطرح میشه، الشمس و تجرید مستقر لها، خب یکی از آیاتی است که ابتدا میگفتن مطابق فهم انسانهای زمینی است، چون خورشید میگرده روی زمین اینا فکر میکردن خورشید جریان پیدا میکنه، بعدها که معلوم شد خورشید مرکز ثابت ما دورش میگردیم، شروع کردن طعنه زدن به قرآن و الان به این نتیجه رسیدن نه، خورشید هم جریان داره منتها با ما با هم، به نسبت به ما ساکنه، ولی نسبت به کل منظومه شمسی که تازه جزء کوچکی است از کهکشان راه شیری که این تازه کهکشان دیگری در کنارشه و تازه این دوتا خیلی هم کوچولو هستند در جهان خلقت. یا تجریم تحت الانهار که انهار جاری هستند، انهار هم البته اگر به معنی آب در جوی باشه باز نسبت حقیقی است، اگر به معنای اون بستر رودخانه باشه طبیعتا نسبت مجازی میشه. یا الفلک تجری، الفلک التی تجری فی البحر در آیه دیگه، که خب اون کشتی جریان پیدا میکنه. اما در تعابیری در رابطه با ملائک هم یا ستاره ها هم تعبیر به جاری شده، در رابطه با ستاره ها فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، خنس به معنای پنهان شده است و جمع خانس خناس هم که میگن به شیطان به همین جهته، میگن میاد یه چیزی به شما میگه تا شما انجام بدی خودش خودشو گم و گور میکنه. لا اقسم بالخنس یعنی به ما قسم میخوریم به این ستارگانی که پنهان شدند، الجوار الکنس اینهایی که جاریند حرکت دارند و دوباره باز قید میشن پنهان میشن. البته در رابطه با شیطان تعبیر دیگه هم داره که خناس از وقتی بهش گفته میشه که انسان گوش به حرفش نکنه، روایتی است که از شیطان و یوسف سئل العبد فاذا ذکر الله خنس، وقتی انسان میگه یا الله اون دیگه میره، این خلاصه خودش رو مگور میکنه. در آیات دیگه هم از این تعبیر فیها عین جاریه که بهشت درش عین جاری است وجود داره. حالا عیونش رو که خونده بودیم عینن تو سما سلسبیلا یا مزاجها کافورا یا در مزاجه تسلیم در اشاره شده بود، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، ان در یه آیه است ان المتقین فی جنات و عیون، یا آیه دیگه است، در آیات دیگه هم داره که ان المتقین فی جنات و نهر، تعبیر نهر هم هست. منتها اینجا اینون آیا یعنی یک چشمه؟ خیلی ها گفتن نه، با توجه به اینکه آیات دیگه فی جنات و عیون تعبیر داره، این جنسه، مثل علمت نفس ما احضرت، یعنی علمت نفوس، هر نفسی هر نفسی میدونه. اینجا فیها اینون جاریه، در او چشمه جاریست، یعنی چشمه ها جاریست، جنس چشمه جاریست. جنس این چشمم چیه؟ حالا آب، شراب یا عسل که در معایات دیگه بهش اشاره رفته نمیدونیم. اینجا به هر حال فقط اشاره میکنه که چشمه جاریست. ظهور اولیه یه چشمه البته به معنای چشمه آبه، اگر قرار بود چشمه دیگری باشه شاید بهش اشاره میشه. سوال اینجا مطرحه و اون این که مگر ما نمیگیم عین 70 معنا داره، هم خورشید معناشه، هم سکه توش معناست، هم به معنای چشم میتونه باشه، چرا تعبیر اینجا عین رو به معنای چشمه گرفتند همه مفسرین؟ لعله به خاطر صفت جاریه باشه که فیها عینون جاریه، یه نوعی تنظیره و قرینه است بر این که معنای عین رو متعین کنه، قرینه معین است. البته صارفه نیست چون معنا رو از حقیقت به مجاز نمیبره، یکی از معانی اشتراک رو تعیین میکنه، بهش میگن قرینه معینه. ولی خب البته عین جاریه میتونه معنای چشم گریان هم باشه یا به معنای خورشید درخشان هم باشه. به نظر ظهوره شاید اقوایی در این داره، همون استظهاراتی است که گفته شده و جای خودش مطرحه.
اینون مثلا جاریه
نخوندن، این خوندن قرائتش که معنای هورول این باشه نه. اما بعد میفرماید فیها سرورون مرفوعه، فیها اشاره کنیم، فیها اینون جاریه، فیها به بهشت، به همون بهشت میخوره، چون تعبیری که آیه داشت بی جنت عالیه لا تسمع فیها لاقیه، بعد فیها در اون جنت یک چشمه جاریست. فیها سرور مرفوعه، سرور از ماده سر، سر به معنای خفا، پنهان کردن. علت این که به سریر با جمع سرور هم میگن سریر، گفتند اینه که تخت رو معمولا زیر یک رواندازی پنهان میکنند، تختی که میزنن دوشکی روش میذارن، فرشی میندازن روش، یه چادری میندازن روش، چیزی خلاصه روش قرار میدن، و به این جهت به سریر گفتند. سریر از ماده سره. سرور مرفوعه، مرفوعه از رفعهو، یعنی آن را بالا برد، بزال رفعهو مرفوع اسم مفعولش که گرفته میشه، یعنی بالا برده شده، آنچه بالا برده شده، یعنی مرتفعه، بلند، رفیعه. خب حالا این تختهای بالا برده شده به دو جهت میتونه باشه، یکی که بگیم یعنی قیمتیه، تختهای خیلی گران قیمت و ارزشمند نیست، خیلی تختهای دارای طلا و نقره و زبرجد و یاقوت و کما که بعضی از مفسرین اینجا هم شروع کردن یه چیزهایی گفتن که شاهدی نداره، نمیدونم چقدر یاقوت بر کدوم میشه، چقدر زبرجد بر کدوم میشه، چقدر طلا و فضه بر کدوم میشه. یا اینکه بگیم نه بلنده یعنی پایش بلنده، تخت مرتفعه که وقتی روش میشینن از اون بالا مشرف به این جنت میشن. چون گفتیم اینکه شما درون باغ باشی لذتی خیلی از باغ نمیبرید، چون گفته بود درخت ها نمیزنن آدم رو جنگل رو ببینه، درخت ها مانع میشن که انسان جنگل رو ببینه، جنگل رو وقتی یه ذره ارتفاع بگیرید میاد. اینجا گفتن به خاطر این که میخواد همه رو ببینه، از بالا مشرف باشه بتونه همه باغ رو ببینه، تعبیر به مرفوعه کردن. ابن عباس هم یه تعبیری داره ازش، بازاله از کجا آورده، فرض بر اینه که اینها رو سینه به سینه از صحابه، از امیرالمومنین یا مثلا از دیگر صحابه، از پیامبر شنیده. گفته اینها یه جوریه که وقتی میان میخوان میشینن روش پایینه، بعد دگمش میزنن میره بالا، یه جوری مثل حالت آسانسور داره که اون وقتا تصویر نداشته، الان خیلی راحته، جک میزنن این تخته میره بالا. چون که سوال بوده خب این اونقدر بالا باشه چجور برن سوارش بشن، برن روش بیشینن. گفته میاد پایین، وقتی میرن سوارش میشن دگمه میزنن، دگمه شو من میگم میره بالا ارتفاع. اما تعبیر بله
عین جاریه باید پایین باشه،
وقت سرور مرفوعه. حالا اینجا در این فیها سرور مرفوعه، فیها به چی میخوره؟ ظاهران همه مفسرین تا اونجا که من دیدم همه به جنت زدن، یعنی در اون بهشت چشمه های جاری است، خواستی میری اونجا آب میخوری، بعدم خواستی بری نگاه بکنی دکمش میزنی تخته میره اون بالا، از اون بالا نگاه میکنی. البته حالا سؤال اون وقت چرا تکرار شده؟ چون گفت فیها عین جاریه، فیها سرور مرفوعه، چه دوباره فیها تکرار کرده؟ یه سؤال از نظر ادبی، چون بقیه رو نگفته و اکوابون موضوعه و زرابی و مبسوسه و بقیه مواردی که حالا میخونی، اینو چرا فیها رو توش تکرار کرد؟ فیها عین جاریه، فیها سرور مرفوعه. جوابی که دادن گفتن که یکی بلیده به خاطر اینه که عین و تخت تناسبی نداشته، میخواسته یه تناسبی برقرار بکنه، بافتنی هست دیگه. یکی هم مواردش اینه که لطافت کلام، اما ما میگیم شاید این به این معنا نیست. این فیها یعنی در اون چشمه ها، فیها یعنی فیل این، یعنی این تختی که رو آب میزنن، تختی که روی رودخونه میزنن، این به این بیان باشه. میگه فیها، داره میگه فی جنت عالیه، بسیار عالی. اون جنت عالیه چجوریه؟ فیها عین جاریه، در اون جنت عالیه چشمه جاریست. فیها وقت در اون چشمه، یعنی روی آب اون چشمه، سرورون مرفوع است، یه تختایی زدن روش، اون وقت ارتفاع هم اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی مرفوع من الماء، اینجوریست که تو آب باشن آب بزنه به سینشون، نه رو آبه، این تخت رو آب زدن. حالا نمیدونم چرا به ذهن یکی از مفسرین تا اونجا که من دیدم نرسیده که این مطلب رو بگه، چون خیلی چیز پیچیده ای نیست، به خصوص که به طور متعارفم حداقل هر جا رودخونه باشه این مسئله قابل تصویره، روش یه دونه تخت میزنن میرن وسط رودخونه میشینن دیگه، خیلی این چشمه پر آبی که داره عبور میکنه اینا روش تخت میزنن، مرفوع هم نه، لازم نیست اینقدر بگن دکمه میزنه بالا میره پایین میاد، این مثلا ارتفاع میگیره، این اصلا نه، یه تختی است رو آب به معنای مرفوع، یعنی مرتفع اون عن الماء، این روی آب قرار داره، آب از زیر تخت عبور میکنه، اینا روی تخت نشستن. به نظرم این خیلی معقول تره و وقت تکرار فیها توش معنا پیدا میکنه. فیهای اول به جنت میخوره، فیهای دوم به عین میخوره. فیها عین جاریه، فیها وقت در اون عین جاری سرور مرفوعه. این خیلی شاید بهترم باشه، اما خب ایشکی نگفته، البته چیز خیلی خطرناکی نیست، حالا اگرم چیز بیان بکنه آسمان به زمین نمیاد. به تعبیر حضرت علی و اکوابون موضوعه. اما کوب به معنای جام بدون دست دست. برخی از کتب لغت گفتن که این کوب یک چیزیست که بین قدح و کوزه است. قدح یک کاسه هایی است که سرش گشاده، موسع الفمه، کاسه است سرش خیلی گشاده، اما کوزه سرش تنگ، یعنی شکم گنده ای داره منتها سرش تنگ میشه. کوب یه چیزی است بین این دوتا از حیث دهانه، یعنی حالا اگر بخوایم امرو بگیم میشه پارچ، یعنی نه تنگه که دهنه باریکی داشته باشه، نه حالا قدحه که آدم بگه یک قدح بزرگیست که ظاهر باطنش در و پیکرش یه اندازه است، میشه پارچ که ذره شکم داره ولی دهنش هم مثلا قدم تنگ نیست که تبدیل به کوزه بشه. ضمن این که نامگذاری بر اینجور اشیا به خاطر اینکه اینها خیلی انواع داره، یعنی مثلا شما برای کوزه بخواید حساب بکنید طبیعتا از اندازه بلندی و کوتاهی و چاقی و حجم و دهنه و دسته داشته باشه و نداشته باشه و پایه داشته باشه نداشته باشه و لوله داشته باشه نداشته باشه، انواع و اقسامی از اسامی میشه برای اینها قرار داد. تازه گلی باشه، شیشه‌ای باشه، سفالی باشه، سنگی باشه، مسی باشه، آهنی باشه، الا ماشاءالله اینها طوایف مختلف میشن. اسامی هم معقوله به خاطر اینکه وقتی انسان ها اسامی اینا رو متفاوتن، خب طبیعتاً برای اینها متفاوت هم اسم گذاری میشه. شاید یه سریشون اسم جنسه، یه سریشون اسم نوع خاصیه، به خصوص یک ویژگی خاصی درش باشه این باشه، نمیدونیم. ظاهراً هم خیلی معنای روشنی هم در کتاب‌های لغت برای اینها قرار ندادند. عده گفتن کوب که جمعش میشه اکواب به معنای جام بدون دسته است. حالا باز دوباره خود این دهنش چقدر باشه، دهنش لبه داشته باشه، برگشته باشه یا صاف باشه، میگم خیلی انواع مختلف داره. لبش نقره کوب باشه نباشه، لبش نمیدونم تلاکوب باشه، میتونه اسامی خیلی متفاوتی پیدا بکنه.
فنجون
نیست؟ نمیدونم، میگم اگه دسته نباید داشته باشه که دیگه حالا فنجون نمیدونم، حالا ما عربیش نمیدونستیم انگلیسیش بگیم چیه خیلی چیه. اما کابه فعلش یعنی نوشیدنی را با فنجان نوشید، کابه یعنی با فنجون اینو خورد. اما این ترجمه های فارسی اینا همه متأخره، اینا خیلی به اون بستر اصلی بر نمی گرد. چون می فرمایید؟
چیزی که الان استفاده میشه ایوان میگم باید همین
اماره
میشه برای اینکه
بگیم قبلا هم همین گفتن میشه. البته تو اسامی تو لغت ما استثناء قهقرا رو قبول میکنیم، یعنی میگیم الان معنی اینه، قبلا هم پس همین بوده. یکی از موارد اصلی بحث استثناء قهقرا در بحث عدم نقل لغت دیگه، که اگه نباشدم خیلی سخت میشه شما بتونید با گذشتگانتون هم معنا بشید، اما به شرطی که مخالفی در کلمات قدما نداشته باشه. اگه نداشته باشه بله، خیلی هم مهم نیست چون بار حکمی برش بار نیست. اما این طبیعتا این لغت در قرآن جای دیگه هم به کار رفته. یطاف علیهم بسحاف من ذهب و اکواب، یه جای دیگه هم داره که اینها دورشون یک سری انسان‌های زیبارویی، همراهان لطیفی، همراهان شایسته‌ای دور اونها طواف می‌کنن به صحافی که از ذهب، از طلاست و اکواب. دوباره همینه، صحاف هم قبلا راجع به صحبت کردیم. بعضی ها دوباره گفتن صحاف کاسه‌ایه که شراب توش باشه، تقسیم شراب. یه عده‌ام گفتن نه، اصلا صحاف اون ظروفی است که توش غذا میدن، نه اون ظروفی که توش شراب میدن، مربوط به خوردنه. یه تعبیری داره که میگن جفنه دیگه خیلی گنده هاشه، یه پله پایین تر کوچیکتر قفعه با قاف و ساد که اون گفتن یک دیست هاییه که توش 10 نفر غذا بخورن سیر میشن، به ظرف خیلی گنده ای. حالا عربا مثلا مجمعه بهش بگن، مثلا یه ذره پایین تر رو بهش بگن صحفه که 5 نفر اگه توش بخورن سیر میشن. این صحاف جمع صحفه است، صحفه یعنی یک ظرفی که توش به اندازه 5 نفر غذا میریزن. البته قدیم هم مصطلح بود، من توی اعتام تا یادم میاد بعد بهداشت دیگه جلوش گرفت، تو همین روزه ها و اینا هم یه ظرفای میذاشتن 4 نفر میشستن دورش میخوردن. معکه با همزه گفتن اون ظرفیست که 2 یا 3 نفر رو سیر میکنه. و صحیفه با صاد و حی جیمی همین از این صحفه میاد، اون چیزیست که 1 نفر رو سیر میکنه. خلاصه این ادبیات سوریه است، مال سوره، اگه کسی میخواد باشه که قصه بده، صحفه بده، معکه بده، کدومشو بده، اینا خیلی بالاخره مهم. آیه دیگه باز دوباره در مورد اکباب داریم، یطوف علیهم ولدان مخلدون. به جای مخلدون قبلا صحبت کردیم، بعضیا گفتن یعنی گوشواره به گوش، بعضیا گفتن یعنی پیر نمیشن. به اکباب و اباریق و کأس من معین، معین یعنی آب جاری که راجبش جلسات قبل صحبت کردم. اباریق هم یعنی کوزه، ابریق. البته این مثلا امروز بعضی هم میگن لغت فارسیه که کوزه شیشه‌ای هم باید باشه، گفتن باید تو مفهومش برق خابیده باشه، یعنی برق بزنه توش که انه پیدا باشه، ابریق از برق میاد به این معنی. یا در آیه دیگه ای می فرماید و یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب، در اونها می گردن به کاسه هایی از فضه و اکواب کانت قواریرا، قاروره می شیه، یعنی گفتیم چی؟ نه یعنی شیشه، قواریر یعنی شیشه. و اینها ظروف شیشه‌ای است و در این ظروف که اون شراب رو می‌ریختند بعضن انقدر هم صاف بوده که اون بیت معروف ابو نواس که رق الزجاج و رق الخمر فتشابها فتشاکل الامر فکأنما خمر ولا قده فکأنما قده ولا خمر، اینقدر به هم لطیف شدند و نزدیک شدند که نفهمیدیم چیست. قواریر از باشکار داریم این لغت و قواریر، پس بیطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواریر، قواریر من فضت قدروها تقدیر. راجب این قدروها تقدیر باشکار داریم نکته بیان بکنم. خب این قاروره که گفته شده، بعضیا گفتن یه ظرف شیشه‌ایه، بعضیا گفتن ما قر فیه شرابه، این ظرف شرابه، بعضی گفتن جای خرماست، جایش که توش خرما میذاشتن. یه دم گفتن که این تشبیه به زنه، اصلا میخواد بگه زنه، به آنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا، میگه اینها زن هستن. چرا تعبیر کرده به قواریر، به زن گفته قاروره؟ به خاطر اینکه این ضعیفه، یکی گفتن دست بزنی میشکنه، خیلی لطیفه، یکی هم باب این که بسیار مثلا ارزشمند. اما وضع که به اکواب موضوعه، که معنی قرار دادنه. قبلا مفصل راجع بهش در سوره علم نشرح لک صدرک و وضعنا انک وزرک صحبت کردیم. وضعنا انک وزرک یعنی ما این وزر تو رو پایین گذاشتیم، یعنی مثل وضع حمل اینو از تو گرفتیم، حملش کردیم. مثل طوری حامل وقتی حملش رو قرار میده دیگه آرام میشه، دردش تموم میشه، سنگینیش تموم میشه، بارش تموم میشه، این هم اینجا قرار داره. خب به معنی پایین گذاشتن و قرار دادن. حالا در معنی اکواب موضوعه یعنی چی؟ یه عده گفتن اینجا موضوعه یعنی آماده شده، خب روش تناسبی با لغت وضع نداره. لغتی که باش خوبه میسازه معنای دومه. گفتن یک کوزه هایی رو گذاشتن بغل این تخت ها، چون زیرش عین جاریش دیگه، هر وقت میخوان با این کوزه بزنن از این آب بردارن بخورن. حالا اگر آب شرابه، اگر اون چشمه چشمه شراب شراب بخورن، اگر شیر شیر بخورن، اگر عسل عسل بخورن، یعنی یک سری کوزه گذاشتن لبه این که لازم نیست دستم ببره توش. با همین اکواب موضوعه، اکواب قرار داده شده، این که گذاشتنش اونجا با این آمد. یکی دیگه این که گفتم با اون آیه قواریر من فزدت قدر و تقدیر را ممکنه از او استفاده کنیم این معنا رو، چون اینا شهودات به هر حال پیامبرم میتونه باشه که بوده. اینه که در اون آیه میگه یطاف علیهم به آنیت من فزدت، مؤمنین در بهشت هستند دور اونها، یک سری همصحبت هایی هستند که دورشون میگردن طواف میکنن، یک کاسه هایی از نقره دستشونه و یک اکوابی که اینها قاروره است، اکواب شیشه ایست دستشونه. بعد میگه این شیشه ها از زمنن نقرم توش به کار رفته، منفذه است، قدروها تقدیرا. یعنی چی؟ قدروها تقدیرا یعنی اونها رو به اندازه متناسب قرار دادن، نه خیلی گنده است نه خیلی کوچولوه، یا اندازه های متعدد داره. کاسه نه انقدر گنده است که نمیتونن بلندش کنن سنگین بشه، نه انقدر کوچولوه که کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، یه چیز بین بینی. اون وقت این موضوعه یعنی اینها رو از بزرگی به کوچکی قرار دادن، یعنی کوچک قرار دادن. چرا از بزرگی به کوچکی؟ چون تو قرار دادن نوعی تغییر حالت خوابیده. یه کوزه هاییست که کوچک قرار دادن، موضوع اتون صغیره، صغیر قرار، حالا متناسبه. با توجه به آیه قدروها تقدیرا دارم معنا میکنم. اینم ندیدم کسی گفته باشه، شایدم یه کسی از آهالون، شاید ابن عاشور اشارهی به این مطلب داشته باشه، شایدم الان یادم نیست دقیقا، از او دیدم یا خودم بزنم. اما بعد میفرماید که خب اینا رو تخت نشستن، تخت ها هم قرار شد روی چشمه باشه، بغلشون هم یک سری اکواب، یک کاسه های حالا به هر نوعی باشه قرار داده شده که اگه خواستن اندازش متناسبه یا بزنن باش آب بردارن بخورن. و نمارق و مصفوفه. نمارق جمع نمرق یا نمرق، بعضی هم گفتن مفردش نمرق است. نمرق البته ظاهرا مشهورتره، بعضی از کتاب های لغت گفتن که نمرق قول بعض از قبائل، یعنی پشتی، البته پشتی کوچک. مایو تکه و علیها، خیلی ها گفتن این نمارق اون چیزیه که روی شتر میذاشتن، یعنی کجاوه را که قرار میدادن اون بالا که طرف میخواسته بشینه زمنن هم اذیت نشه، یه پشتی براش درست میکردن که بتونه روی اون بالای شتر تکیه بده. حالا مثلا فرض کنید تو کجاوه پشتی هم پشتش قرار میدادن. بعضی هم میگن اون چیزیه که میندازن روی کپل اسب و شتر که بتونن رو بنشینند، یعنی به نوعی عدم. ولی به نظر میرسه نمارد به معنای هر گونه پشتی است، حالا پشتی رو زمین شما بشینی پشتت بذارن، یا اینکه اون نمارد چیزایی باشه که تو کجاوه باشی بشینی، هر چیزی که انسان ملتتا علیها بشه بهش تکشه داد. خب یه نمارق مصفوفه است، صفه یعنی به خط شدن، راجبش صحبت کردیم لغتو جا عرب بکه ول ملک و صفن صفه، اونجا صحبت کردیم یوم یقوم روح یقوم الملائکه و روح صفه، در اونجا باز در زیل آیه جا عرب بکه ول ملک و صفه، اینو به خط شدن صف شدن، همون که ما تو فارسی هم میگی پشت سر هم قرار گرفتن، یعنی این سروری که اونجا هست که بغلش هم یه اکواب موضوع است، یک پشتی هایی هم داره که بهش تکیه بدن، لم بدن روش. خلاصه بعضی از مفسرین گفتن این مصفوفه به اینه که یکیشو بشینن رو یکیش، به اون یکی تکیه بدن، به یکی سومیش هم دست رو بندازن زیرش لم بدن بشن. این خلاصه پشتی های متعدد. و زرابی و مبسوسه، زرابی جمع زربیست، زربی بعضی ها گفتن از لغت زربه است با ریزه که جمعش هم میشه زروب، به معنی آقله. اما گفتن این هم علت این که بینن اونجا در حقیقت فرش میشن، زرابی ها اصطلاح ما اینجا به معنی فرشه، چون گوسفندها اونجا ولو میشن فرش میشن رو زمین. یه دم گفتن نه، این زرابی جمع زربیه و زربی لغت فارسی زربفته، یعنی چیزی که با طلا میبافن، یعنی زربافت. خلاصه قضیهش به لغت فارسی اون چیزایی که باهاش از طلا یک چیزی رو میبافن، عرش های بسیار گران قیمت که تو نخهای طلایی توش به کار ببرن، الیاف طلا داشته باشه. و زرابی و مبسوسه، این فرش ها هم بسته، بسته به معنای پراکنده شدن، مبسوس یعنی پخش شدن، پخش کردن، این پهن کردن در حقیقت این فرش ها رو. تو یک آیه دیگه ای داریم از این لغت، قال انما اشکو بس و حزنی الالله، بسی یعنی پراکندگی خاطر خودم رو. البته معمولا مترجمین گفتن ناراحتی که ابداع می شود ظاهر می شود و بهش میگن بس، ناراحتی که اخفاء می شود در درونه میشه حزنه. ولی آقای مصطفی خیلی خوب معنا کرده اینجا به نظر من، گفته این به معنای بسی یعنی اون پراکندگی خیال، ناراحتیه ولی چرا بهش میگن بس، چون طرف آشفته خاطر میشه، حواسش پرت میشه، به هم ریخته میشه، دیگه نمیتونه کنترلی نسبت به حواس خودش داشته باشه. پس یک زرابی مبسوسه ای هم پیدا میشه، یک فرشه های پهنی هم هست. تصویری که شده تمام میشه اینجا، افلا ینظرون وارد بحث بعدیش میشه. حالا ببینید تصویری که پس شد این شد که یک بهشتیست که درش لا تسمع فیها لاغیه، سخن مزخرف، فحش، بدبیرا، طعنه، آزاردهنده نمیشنوید. در اونجا یک چشمه های روانی است، روی چشمه ها تخت های زدن، در کنار تخت ها یک شیشه ها و جام های قرار دادند، در روی اون تخت ها فرشی گستردند و پشتی هایی گذاشتند. اولین سؤال همیشگیمون که اینا تمثیل به تعبیر امروزی ها سمبولیکه؟ نه، چند بارم گفتیم هیچ دلیلی بر این که اینها سمبولیک باشه نداره، اینها هست، منتها فقط اینها نیست، اینها با توجه به مخاطب اون روز بوده، چون الا ماشاءالله آیاتشو خوندیم که هم مسائل معنوی داره، مثل جنت اللقاء، مثل تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، یا وجوهن یوم ازن ناظره ادن الابرار لفی نعیم، این همه چیش. اما از اون طرف هم ما تشتهی الانفس و تلذذ العیون داره مطلق. اینا هم یه تصویر سازی بوده برای عربی که مخاطبه اینا هست، اینا هم از مصادیقه، هیچ دلیلی نیست بگیم اینا همشون نیست، اینا هم هست، اینا هم جزء ما تشتهی الانفسه، بخشی از مردم خوبه، اینا روست داره، اینا برشون هست. با زبان بلاغی بسیار زیبا تصویر شده، چون طبیعی است که اولا مخاطب قرآن همه ما هستیم، ولی غیر از او بالاخره مخاطب اولیه‌اش همون عربی بوده که قرار بوده به پیامبر ایمان بیاره، اونا همینا رو بیشتر دوست می‌داشتن، اونا رو می‌فهمیدن. براش چشمه و آب معین، نگاه کنید دفعه گفتم بهتون آب معین خیلی براش جذابه، کسی که همش آب از شاه می‌خوره چشمه‌ای که آب روان توش باشه برای عرب بهشت، بیشتر از این چیزی نمیخواد. یه نفر رو شما از وسط بیابان‌های کویر برداری کرمان و جز ببری شمال، میگه اینجا بهشته، اینجا بهترین جای دنیاست، لای درخت ها و اون سبززارها و اینا پدید میاد، این مواردی که توش وجود داره. البته بعضی از آقایون اومدن خواستن اینجاها یک تفسیرهای باطنی کنند، وارد شدن. مرحوم آقای مصطفی 3-4 جا این لغت ها رو که آورده، ایشون آمده و اینها رو شروع کرده یه تنظیرهایی گفته که من اینا نمیدونم بگم درستی یا غلطه، که گفته این سریر صفات باطنی است، نمارق اون حالات راسخه است، یا زرابی آنچه در آن مستقر میشه، مثل حب و رضا، اون یکی مثل توکل و صفا، اون یا مثلا تسلیم و صبر، اون صفات باطنیه، اینایی که تبدیل به ملکات باطنیه میشه. اینا رو اگه دلیل در چند بارم گفتیم تفسیر باطنی دلیل براش داریم بگیم، دلیلش هم به این معنا که یعنی نبافیم. اگه دلیلی کسی در جایی کسایی که قولشون بر ما حجت گفتند ما قبول میکنیم این معنای باطنی، و الا هیچ دلیلی که اینا رو معنای اصلیش برگردونیم نداریم. معنای باطنی داره یا نه نمیدونیم، شاید داشته باشه شاید نداشته باشه، میتونه داشته باشه، ممکن نیستیم، مثل خیلی چیز دیگه میتونه معنای سمبولیک هم داشته باشه، در عین اینکه معنای حقیقی داره معانی باطنی هم داشته باشه، ولی به صرف اینکه چیزی به عقلمون میرسه و میشه بافت، خیلی میشه بافت. یعنی الان از اینجا من امروز داشتم مرور میکردم یه رو در دقیقه یه روی، از همون اول یا عین جاریه تمام مبانی وجود منبسط و فیض دائم و جوس صعود و نزول و همه رو میشه گفت. بعدم اگه احیانا شد زراوی مبسوطه میتونی بگی، بسته رو بگی، اگه گفته بود زراوی مفتوحه با فتحه میتونی درستش کنی، اگه گفته بود نمارق و منکوشه شما با کش درستش بکن، هر جور دلت خواستی منورش کن. یعنی خیلی کار پیچیده‌ای در این جور چیزا، ولی باید خود کسایی که اهل فنش هستن گفته باشن، و الا نمیگیم غلطه، دلیلی براش وجود نداره. اما اینکه این معنای ظاهرش رو دستش برداریم بازم دلیلی نداریم، عرض کردم اینا حتما همینه، گفته شده همین ظاهرم هست، ما هم ظواهر رو جزء معانیه تو تقسیم بندی محکم متشابه از زمره محکمات میدونستیم، هیچ دلیلی نمیست که نباشه. چرا نباشه؟ این حالا بگیم چون اون وقت مثلا عرب از این خوشش اومده و خوشش بده، بگیم اشکال داره. یعنی اگه قرار کل ما تشتهی الانفس و تلذذ العیون باشه، خوبش در مصادیقش هم همین هاست. بعد وارد میشه که افلا ینظرون الی الابل، که انشالله فردا